با نام او و با سلام. غزل 30 از دیوان مصحح علامه قزوینی و غنی، همچنین غزل 32 از دیوان مصحح استاد خانلری رو پیش رو داریم. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست. این غزل در بحر مزارع اخرب سروده شده. بحر مزارع سومین مقام رو در دیوان حافظ به خود اختصاص داده، زیرا در حدود 80 غزل در بحر مزارع اخرب خواجه سروده است. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان. دوستان شنونده اگر خواستند بنویسند، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان یا فاعلون، که جزء آخرش عرض کردم، همیشه هم عرض میکنم که اصلا تغییراتش مهم نیست. مهم این است که ما بدانیم که این غزل در چه حال و هوایی سروده شده است. این اثر در قالب غزلی 7 بیتی سروده شده. غزل‌های 7 بیتی هم از آنجا که 150 بار میتونیم اونها رو در دیوان فهرست کنیم، از نظر تعداد و شماره اولین مقام رو به خود اختصاص دادند. اما پیش از این که به معانی بپردازیم، مهمترین نکته ها رو در حوزه نسخه بدل ها عرض کنیم. بارها به پیشگاه شنوندگان عرض کردیم که نسخه بدل ها، تطبیق آنها چقدر ما رو میتوانه با نقد درست در حوزه ادبیات فارسی آشنا کنه. زلفش ضبط 13 نسخه است. زلفش هزار دل به یکی تار مو ببست. اما 21 نسخه خطی، 21 نسخه زلفت ضبط کرده. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست. نسخه ها هم نسخه های خطی 813، یعنی وقتی میگوییم 813 یعنی نسخه ای که در سال 813 قمری نوشته شده، و نسخه 813 و 14. ما 3 نسخه 813 داریم: نسخه 813 اول، نسخه سلیمانیه ترکیه هست که در اونجا نگهداری میشه، نسخه 813 و 14 نسخه است که در بریتیش میوزیوم نگهداری میشه، همچنین نسخه 818 یعنی نسخه‌ای که در سال 818 قمری نوشته شده که در حیدرآباد هند نگهداری میشه، و چندین و چند نسخه دیگر زلفت ضبط کردند. حال ما اگر جای مصححان بودیم، زلفش ضبط میکردیم یا زلفت؟ اون طول و تفصیل بسیاری دارد که به جای خود خواهیم عرض کرد. راه هزار چارگر از چارسو ببست. چندین نسخه راه هزار چاره زهر چارسو ببست ضبط کردند. راه هزار چاره زهر چارسو ببست در برابر راه هزار چارگر. مهمترین نسخه بدلی که در پیرامون آن سخن گفت، پرده سماع و حلقه سماع است. مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع؟ هم استاد خانلری هم روانشادان غنی و قزوینی پرده سماع ضبط کردند. ولی به راستی تکرار پرده در اینجا بسیار نادلپذیر می نماید. مطرب چه پرده ای ساخت که در پرده سما. خب طبیعی است سما حلقوار تشکیل میشه. ما به اعتبار چندین نسخه بسیار کهن چرا حلقه سما نگوییم و از این تکرار پرده پرهیز کنی؟ نسخه 821 ببینید چقدر کهنه که در سال 821 قمری نوشته شده، 823 میشیگان آمریکا، 825، 867 و همینطور نسخه های دیگر حلقه سماع ضبط کردن و پرده و حلقه چه سجع دلپذیری، سجع متوازی دلپذیری است. مطرب چه پرده ساخت که در حلقه سماع. سه نسخه دیگر مطرب چه پرده ساخت که در حالت سماع ضبط کرده، ولی ما حلقه رو به اعتبار تناسبش با پرده و سجع متوازی و با این مفهوم که سماع حلقوار تشکیل می شود بیشتر می پسندیم، به اعتبار این که چندین نسخه پشتوانشه و الا هیچ کاری رو شایسته نیست که مبتنی بر ذوق و سلیقه شخصی انجام داد. مطلع زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، ایهام تناسب رو به روشنی در آن مینگریم، راه هزار چارگر از چار سو ببست و باز آرایه های گونگونی رو در این روایت ها مینگریم، آرایه مراعات نظیر، آرایه طباق و آرایه های دیگر، تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافه‌ای و در آرزو ببست. باز در اینجا آرایه طباق رو می نگریم، بین گشودن و بستن و واژگان دیگر که بسیار رسا و شیوا می نماید. شیدا از آن شدم، از آن بدان علت عاشق شدم که نگارم مانند ماه نو. ماه نو چه فرقی داره با ماه هلا، با ماه بدر و ماهای، برای اینکه باریک سریع میاد و سریع هم ناپدید میشه. شیدا از آن شدم، از آن عاشق شدم، بدان اعتبار عاشق شدم که نگار من نیز مانند ماه نو یک لحظه ابرو نمود. و حالا چرا ابرو نمود؟ هلال رو ببینید، وجه شبه ابرو با هلال انحناشه، وجه شبه ابرو و هلال انحناست. وجه شبه رو هم بسیار توضیح از این پیش عرض کردیم. ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و سریع رو ببست و میبینیم که چه آرایه دلپذیری نیز در این گونه روایت روی نموده است. از نظر تأکید و تکیه نیز همین گونه باید بخوانیم. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ابرو نمود یعنی ابرو نشان داد. نمود از مصدر نمودن یعنی نشان دادن. قدما نمودن رو به معنای انجام دادن به کار نمی بردن. همه به معنای نشان دادن استفاده می کردند و به کار می بردند. ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت. این از اون بیت هاییست که بسیار باید در پیرامون آن سخن گفت. ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت. ایهام رو ببینید به چه دلپذیری. ساقی به انواع رنگ ها، یعنی باده های رنگارنگ رو در جام و ساغر ریخت. ساقی با شیوه های گوناگون باده در ساغر ریخت. ایهام چقدر دلپذیره. ساقی به چند رنگ، یعنی انواع رنگ ها، یعنی باده های رنگارنگ رو ریخ، یا با شیوه های گوناگون. ایهام تناسب، و چه ایهام تناسب ممتازی. این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. یادمونه بیت دیگر از خواجه بزرگ شیراز: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. ساقی به انواع و رنگ های گوناگون می در پیاله فرو ریخت. بنگر در کدو که همان کوزه شراب باشد، زیرا کدو رو از درونش می پرداختند و خشک می شده و پسانگاه جای انواع مایعات می شده. هنوز هم در بسیاری از نکات مختلف جهان کدو رو به عنوان ابزاری برای حفظ مایعات به کار می برند. اما یک سخن در این پیرامون عرض کنیم: به بست ماضی از مصدر بستن، در صورتی که اینجا بسته شد باید می‌فرمود، منتها ردیف اجازه نداده به شاعر. این نقش ها نگر که چه خوش در کدو بسته شد، نه ببست. ببست می‌بینیم که اینجا به راستی صفت مفعولی می‌خواد، نه ماضی مطلق. همچنین در بیت بعد: با نعرهای قلقلشن در جلو بسته شد. یارب چه نقمه کرد سراهی که خون خم با نعرهای قلقلشن در جلو بسته شد، نه ببست. پس این دو ضعف تألیف رو در این دو بیت به روشنی می نگریم، زیرا در بسیاری از موارد سخنور و شاعر مجبوره که از ردیف تبعیت کنه، برای همین بسیار به تنگنا گرفتار میشه. یارب چه غمزه کرد. با وجود اینکه باید عرض کنم در نسخه قزوینی غمزه آمده، اما در بعض از نسخ جرم هم باید بگم به جای غمزه آمده. البته نسخه های متأخر که با مفهوم بیت شاید مناسب تر باشه. البته بنده در واقع نمیخواهم بگویم تأیید نمی کنم، بلکه تبعیت نمی کنم، زیرا جرم بسیار نسخه های خطیش معدود است. تنها یک نسخه، آن هم از اواخر سده نهم، یعنی نسخه کتابخانه ملی ملک، جرم ضبط کرده است. یارب صراحی چه غمزه کرد که خون خم با نعره های قلقل. قلقل حتما باید با قین باشه و چندین نسخه داریم که ضبط درستش با قین اساسا، که در گلویش یعنی گلوی صراحی بسته شد و منعقد شد، یعنی صراحی خون خم رو با غمزه‌ای که به کار برد در شکم، در واقع باید عرض کنیم که جای داد و خون خم در گلوی او بسته شد، در حالی که نعرهای قلقل می کشید. و شنیدیم و دیدیم که وقتی تنگ رو بر می گردانند که مایعی در درون جام و لیوان بریزند، صدای قلقل آن شنیده می شود. مفهوم دوم این بیت: یارب صراحی چه غمزه کرد که خون خم در گلوی او بسته شد. میبینیم که امکان ندارد بست بگوییم، یعنی فعل ماضی مطلق، حتما باید بسته شد بگوییم، یعنی در مقابل غمزه ای که صراحی کرد و خون خم رو خورد، خون ناحق خم در واقع صراحی رو امان نداد که شب رو سحر کنه. به عبارت دیگر خون خم به پای صراحی، به این جرم در واقع صراحی باید عرض کنیم که گریبانگیرش شد و جلوی او رو گرفت. مشهوره که میگن خون مقتول گلوی قاتل یا دامنگیر قاتل میشه، این اون مفهوم رو داره. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد. اینجا ناسزا حتما واژه نادرسته. ناسزا، سزا یعنی همانند سزاوار، سزاست این، یعنی رواست. ناسزا یعنی ناروا. خب تا به گیسوی تو دست ناروایان، میبینیم که ناروایان یعنی چه؟ سخن ناروا درست است، اما ناروایان یا ناسزایان یعنی چه؟ میبینیم که چقدر ضعف روشنی دارد. تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد، اونایی که سزاوار گیسوی تو نیستند، میخواسته بفرماید سزاوار ولی ناسزا فرموده. ناسزا میتواند دشنام هم باشد، فلان کس ناسزا گفت یا ناروا گفت. در هر صورت هر دلی در حلقه ای، ضبط علامه قزوینی چون ای ندارد یا همزه ندارد کاملا خطاست. هر دلی در حلقه ای در ذکر یارب یارب است. حلقه در این بیت متعلق به زلف یاره و دلهای عشاق هر یک مقیم حلقه ای از زلف اویند. مفهوم بیت این گونه است که تا دست ناسزایان، یعنی آنان که سزاوار نیستند، حالا ما این گونه معنی می کنیم، اگرچه ناسزا براستی نارواست، به گیسوی تو نرسد دلهای عاشقان که هر یک مقیم حلقه از گیسوی تو اند، دست به دعا برداشته و یارب یارب می کنند. حلقه باید بگیم که هم به حلقه ذکر، هم حلقه ورد و هم حلقه گیسو. تناسب و ایهام رو ببینید چه میکنه گاهی و چه بلندی و شکوفایی در این بیت دیده میشه. به قرینه یارب یارب گفتن، هر دلی از حلقه ورد و حلقه ذکر دست به دعا برداشته و یارب یارب می گوید. به گیسوی تو دست اشخاص ناشایسته نرسد. ولی ناسزا میبینیم که مقیم حلقه ذکر است. این بیت رو به یاد میاره از خواجه، مقیم حلقه ذکر است دل. چرا؟ بدان امید که حلقه ای ز سر زلف یار بگشاید. بیت دیگر این غزل رو هم معنی کنیم که خالی از لطف نیست. مفهوم اصلی تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافعی و در آرزو ببست. مفهوم اصلی بوی به معنی شمیمه. بوی اساساً یعنی شمیم، بوی خوش. یعنی برای آن که عاشقان از رایحه نسیمش جان ببازند، جان ببخشند، نافعی گشود و جلوه‌ای کرد، چون آتش شوق و طلب در دل عاشقان برافروخته شد، دست فرا برد و در آرزو رو در واقع بست. در آرزو کدام است؟ در آرزو و به مقصد رسیدن. یعنی حجاب یک سو زد، جمال خود رو بنمود، چون طلب و شوق عاشقان به نهایت رسید، در خفا و در اختفا قرار گرفت. به تعبیری دیگر در تحقق آرزو رو برای همیشه بست. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. اینو یادمون باشه، بوی به معنی آرزو هم در چند جا به کار رفته، به قرینه جان دادن و آرزوی مصرع دوم. مفهوم ایهامی این است که تا عاشقان در آرزوی نسیمی که از سوی او می آید جان ببخشند، نافعی گشود و بوی خوشی به مشام رسانید و بلا فاصله در تحقق آرزو رو فرو بست. و تا شبی دیگر، شب خوش.
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست. تا هر کسی به بوی نسیمی دهند جان، بکشود نافعی و در آرزو ببست. شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت، این نقش ها نگر که چه خوش در کدو ببست. یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم با نعرهای قلقلش اندر گلو ببست. یارب چه نغمه کرد صراحی که خون خم با نغمه های قلقلش اندر گلو ببست. مطرب چه پرده ساخت که در حلقه سماع بر اهل وجد و حال در خواب یهو ببست. مطرب چه نغمه ساخت که در پرده سماع بر اهل وجد و حال در خواب یهو ببست. دانا چو دید بازی این چرخ حق باز، هنگام باز چید و در گفتگو ببست. حافظ هر آن که عشق نورزید و ورز خواست، احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست.